فن اول منطق شفا المدخل صفحه 32 سطر 3 فإن لم یکن هاکذا و کان یسه و فی الوجود و فی التوهم ان یکون الشیء الموصوف به حاصلا معرفه او کان لا یسه و فی الوجود ولیکن لیس رفعه سبب رفعه. بحثمون در این بود که بر ذات می توانیم ذاتی اطلاق کنیم، یعنی ذاتی منحصر نیست به جنس و فصل، بلکه شامل نوع هم می شود. اشاره کردیم به اصطلاح منطقی ها و ثابت کردیم که در اصطلاح منطقی ها اطلاق ذاتی بر ذات اشکالی نداره. بعد چون اصل بحث ما که در این فصل شروع کردیم این نبود که ذاتی بر ذات اطلاق می شود یا نه، بلکه اصل بحث ما تقسیمات کلی بود که کلی رو تقسیم کنیم به ذاتی و عرضی. چون بحث ما در تقسیم کلی به ذاتی و عرضی بود، بعد از این که منظورمون رو که اطلاق ذاتی بر ذات بود تمام کردیم، بحث اصلی که در این فصل داشتیم یعنی تقسیم کلی به ذاتی و عرضی می پردازیم. و چون از بیان ذاتی فارغ شدیم، عرضی رو در حالی که مقایسه می کنیم با ذاتی بیان می کنیم، یعنی نه عرضی رو خالصاً بیان کنیم، با ذاتی بیانش می کنیم. در ذاتی گفتیم با رفعش جزئیات رفع می شود، در عرضی باید بگیم با رفعش جزئیات رفع نمی شود، چون داریم عرضی رو با مقایسه به ذاتی تعریف می کنیم. خب حالا وارد بحث در عرضی می شیم که هم تتمه است برای بحث ذاتی، هم این که مقدمه است برای تقسیم کلی به ذاتی و عرضی، که اینو دیروز هم اشاره کردم. ذاتی رو اینطور تفسیر کردیم که چیزی است یعنی کلی است که با رفعش جزئیش واجب است رفع شود. اما عرضی عبارت است از اون کلی که با رفعش واجب نیست که جزئی رفع شود، بلکه می تواند رفع شود در بعضی جاها و می تواند رفع نشود در بعضی جاهای دیگر، ولی واجب نیست رفع بشه. در ذاتی واجب بود رفع بشه، نمیتونستیم ذاتی رو برداریم جزئی رو باقی بذاریم. اما در عرضی در بعضی جاها وقتی عرضی رو برداشتیم ذاتی جزئی از بین رفته، در بعضی جا وقتی عرضی رو برمیداریم جزئی باقیه. پس حال عرضی با حال ذاتی فرق میکنه. حالا اون مواردی رو که ما ذاتی رو برمیداریم، مواردی که عرضی رو برمیداریم و جزئی از بین میره توضیح میدیم، مواردی هم که عرضی رو برمیداریم جزئی از بین نمیره توضیح میدیم. بله، همین سوالیست که ایشون میکردن، هی اصرار میکردن که میاد، به شما هم جواب میدم که میاد، دیروزم جواب شما رو دادم.
جوابو
دادی
دیروز؟
قدمش
با عبارت
این بحثه؟ خب عبارت میاد. اونجا که کلی رو زائل می‌کنیم و جزئی زائل نمی‌شود، اونم دو فرض دارد. یا کلی رو در خارج زائل میکنیم این یه فرض، یا کلی رو در ذهن زائل میکنیم این دو فرض. پس سه تا فرض درست شد که هر سم در هر سه فرضم اون کلی که زائلش میکنیم کلی عرضیه، کلی ذاتی نیست. یه فرض اینه که ما این کلی عرضی رو زائل کنیم در خارج و جزئی بماند. دوم این که کلی عرضی رو زائل کنیم در ذهن و جزئی بماند. سوم این که کلی عرضی رو زائل کنیم و جزئی از بین برود. که اینجا رو همونطور که دیروز گفتیم و الان شما اصرار میکنید اینجا با ذاتی خلط میشه، چون ذاتی هم این بود که وقتی که زائلش میکردیم جزئی زائل میشد. الان عرضی پیدا کردیم که با زوالش جزئی زائل شد، یعنی حکم ذاتی رو پیدا کرده. باید فرق بذاریم بین این عرضی و اون ذاتی، ولو از این جهت مشترکن که با رفع این عرضی و ذاتی جزئی رفع میشه. از این جهت مشترکن، از جهت دیگه باید بینشون تفاوت درست کنیم تا ذاتی و عرضی خلط نشه، اشتباه نشه. و اون جهت فارغ رو من دیروز گفتم، امروز تکرار خواهم کرد انشاءالله. قیام یک قیام نسبت به مثلا انسان یا نسبت به زید فرق نمیکنه، یک کلیه، عرضی هم هست، ذاتی نیست. نه جزء ذات انسان است، نه جزء ذات زید است. اگر چه جزء وجود زید هست، جزء مشخصات زید هست، ولی جزء ذات زید نیست. سلام علیکم. چون جزء ذات نیست، خود ذات هم نیست، پس نسبت به این ذات عرضیه. یعنی قیام کلی است، عرضی. معروضش انسان یا زید، که چه انسان باشد چه زید باشد نسبت به قیام جزئیه، یعنی مصداقی است برای جزئی، مصداقی است برای قیام. اشتباه گفتم جزئی. حالا این کلی رو که عرضیه یعنی قیام رفعش میکنیم، انسان یا زید رفع نمیشه. زیدی که قائم بود قیام ازش میگیریم، خب زید میشه قائد، قیامش گرفته میشه ولی خودش گرفته نمیشه، قیامش زائل میشه، خودش زائل نمیشه. زوال قیامم در خارجه، یعنی احتیاج نداریم که حتما تو ذهنمون این قیام رو ازاله کنیم، تو خارجم میتونیم به زید بگیم بنشین. در این صورت قیامش خارجن منتفی میشه و زائل میشه. تو ذهنم میتونیم زائلش کنیم ولی نوبت به ذهن نمیرسه، تو خارج منتفی میکنیم قیام رو ولی میبینیم زید منتفی نشد. عوارضی که در خارج میتونن رفع بشن و معروضشون یعنی جزئیشون رفع نشه، اینا چهار قسمه که با مثال این چهار قسم رو بعداً انشاءالله بیان میکنیم. من فقط یه قسمشو مطرح کردم که قیام بود، قسمای بعدیشو بعداً انشاءالله رسم میکنیم. اما اون عرضی که یا کلی عرضی که در خارج قابل زوال نیست ولی در ذهن و تصور میتونم زائلش کنم، یعنی ندیدش بگیرم فکر کنم که نیست، که سواد الحوشی، حوشی یا سواد حوشی، حبشی میشه معروض، سواد حبشی میشه عارض، و این سواد کلیه، اختصاصی به این حبشی نداره. سوادی امر کلیست، هم در انسان یافت میشه هم در چیزهای دیگه. تو انسان هم یافت بشه، ممکنه در حبشی باشه، ممکنه غیر حبشی، پس کلیه. این حبشی فردی و جزئی و مستاقیست از او. حالا ما سواد حبشی رو میخوام برداریم و ادعا کنیم که با برداشتن سواد حبشی، حبشی از بین نمیره، این زید حبشی از بین نمیره، این انسان، این شخص انسان از بین نمیره با رفتن سواد. اما سواد رو تو خارج نمیتونیم از حبشی برداریم، تو ذهنمون برمیداریم. با اینکه الان سواد رو برداشتیم، ذهن ما هنوز میگه این انسان اسود هنوز موجوده. تو ذهنمون برداشتیم سواد رو از او، ولی یافتیم که هم تو خارج موجوده هم تو ذهن ما موجوده. اون برداشتن سواد باعث برداشتن این شخص حبشی نشد، باعث از بین رفتن این جزئی نشد. این دو مورد که در مورد اول کلی عرضی رو تو خارج ازاله کردیم، در مورد دوم کلی عرضی رو در ذهن ازاله کردیم. مورد سوم اینه که کلی عرضی رو ازاله میکنید، جزئی از بین میره. مثلا مثل زاهک، زاهک کلی عرضیه و این زیدم جزئیشه، مصداقشه. منظور از ذکر ذکر بالقوه است، نه ذکر بالفعل. ذکر بالفعل عرض لازم نیست، عرض مفارقه. اما ذکر بالقوه یعنی طبیعت ذکر داشتن، این میشه امر لازم. خب ما ذکر از این موجود میگیریم، یعنی میگیم این موجود قوه ذهن نداره، توانای ذهن نداره، طبیعتاً زاهک نیست. خب این موجود دیگه نمیتونه انسان باشه. موجودی که طبع زاهک نداره دیگه انسان نیست، این یه حیوان دیگه است که ذهن براش خدا خلق نکرده. خب با ازاله این زاهک در خارج یا در زندگی، اینجا کار نداریم به خارج ذهن، اگر ذهن رو از این موجود گرفتید، این موجود دیگه این موجود نیست، موجود انسانی نیست، یه موجود دیگه شده. خب اینجا توجه کردید که دیروزم عرض کردم، امروزم اشاره شد که اینجا با ذاتی مشترکه، یعنی عرضی که ازاله اش باعث ازاله جزئی می شود مثل ذاتی است، زیرا ذاتی هم ازاله اش باعث ازاله جزئی می شد. خب از این جهت این ذاتی و عرضی با هم مشترکن، یعنی عرض لازم حکم ذاتی رو دارد، یعنی منفک نمی شود از اون جزئی و از اون معروض. اگر بخواد منفکش کنید باید معروض از من ببرید. خب ذاتی هم همینطوره، منفک نمیشه از ذات. اگر بخواد ذاتی رو از بین ببرید با ذات رو از بین ببرید. پس از این جهت عرضی، این عرضی با ذاتی مشترک میشه. فرق این عرضی با ذاتی چیه؟ فرق دیروز گفتیم، فرق این است که در ذاتی اگر ذاتی رو برداشتید جزئی زائل میشه، برداشته میشه. اما در عرضی اگر ذات عرضی رو برداشتید اون جزئی برطرف نمیشه با برداشتن عرضی، بلکه معلوم میشه که قبلا چیزی دیگری برداشته شد و جزئی از بین رفت. سبب رفع جزئی این عرضی نبوده، سبب دیگری برای رفع جزئی داشتیم. یعنی وقتی شما ذهک بالقوه رو از این موجود گرفتید، در واقع باید کشف کنید که قبل از این که ذهک رو بگیرید انسانیت رو از این زید گرفتید، و چون انسانیت از زید گرفته شد دیگه ذهک هم ازش گرفته شد. پس ذهک رو ما گرفتیم، اما قبل از گرفتن ذکر انسانیت رو گرفته بودیم. چون قبلا انسانیت رو گرفتیم، با گرفته شدن انسانیت ذکر گرفته شد و از بین رفت. نه اینکه اون ذکر زوالش باعث زوال ذکر شد، زوال ما قبل از ذکر یعنی انسانیت باعث زوال ذکر شد. پس این عرضی زوالش کاشف می شود از زوال یک ذاتی، که زوال اون ذاتی منشأ شده برای از بین رفتن اون جزئی. بنابراین عرضی در چنین حالتی منشأ از بین رفتن اون جزئی نمی شود، یه چیزی دیگه منشأ بوده. پس نتیجه گرفتیم هیچ جا عرضی زوال عرضی منشأ زوال جزئی نمیشه. حتی اینجا هم که به نظر می رسید زوال عرضی منشأ زوال جزئی شده، حتی اینجا هم این منشأیت برای عرضی وجود نداشته، منشأیت برای چیزی دیگه بوده. منتها ما اون چیز رو توجه نکردیم، فکر کردیم زوال عرضی منشأ زوال جزئی شده، در حالی که زوال عرضی کاشف شده از این که انسانیت که ذاتی زائل شده و با زوال این ذاتی جزئی زائل شده. خب فرق شد بین ذاتی و عرضی لازم. در هر دو ما با زوال کلی زوال جزئی رو میابیم، ولی در یکی زوال جزئی مستند است به زوال این کلی، در یکی مستند است نه به این کلی، به زوال کلی دیگر. به زوال کلی دیگر مستند است و این زوال کلی جدید کاشف از زوال کلی قبلی است. چون نه دیگه روشنه، با مثالی که زدم مطلب روشن.
کلی قبلی همیشه ذاتیه؟
بله بله، کلی قبلی نه دیگه. اگرم عرضه، دوباره اون متکیست به یه ذاتی قبل خودش. اونی که زائل کننده جزئی است باید ذاتی باشه. حالا اگر این فرض کنید ذهن من برداشتم، در این مثالی که الان شده، ذهن کاشف از اینه که تعجب برداشته شده. تعجب من باز خودش عرضیه، کاشف از اینه که انسانیت برداشته شده. بالاخره آخر باید منتهیش کنیم به اینکه ذاتی زائل شده. چون ذاتی زائل شده، این جزئی هم زائل شده. عرضی ها رو همه رو باید منتهی کنیم به ذاتی. خود عرضی ها سبب ارتفاع جزئی نیستند، کاشفند از این که سببی مرتفع شده و اون سبب ذاتی بوده. خاله من مطالب از رو میخونم و مثال ها رو عرض کردم. فقط در اون قسم اول که عرض رو میتوانستیم خارجن زائل کنیم، چهار تا مثال داریم. اون چهار تا مثال من توضیح ندادم، اونا رو از رو میخونم بیان میکنم، احتیاج به توضیح خارجی نیست. صفحه 32 این سطر سوم. فعن لم یکن ها کذا، ضمیر یکن لم یکن برمیگرده به کلی. اگر کلی این چنین نبود که با رفعش جزئی رفع شود. جواب این چهار خط بعد میاد فهوه عرضیون، ان لم یکن کلی ها کذا فهوه عرضیون، اگر کلی این چنین نبود که با زوالش جزئی زائل شود فهوه، یعنی این کلی این چنین کلی عرضی است دیگه، ذاتی نیست. بعد این مصحح هم بین این شرط و جواب، جمله ای رو که بین شرط و جواب آمده تو خط تیره گذاشته و کار خوبی هم کرده. حالا اون چه تو خط تیره است داره این کلی رو تقسیم میکنه. اگر کسی دیگه به جای ابن سینا بود اینطور میگفت فَإِنْ لَمْ يَكُنْهَا كَذَا فَهُوَ عَرَضِيٌّ سَوَاءٌ كَانَ فلان و فلان، اینطوری میکرد. یعنی این تقسیمات عرضی رو بعد از اینکه حکم عرضی رو بیان کرد می آورد. ایشون بین طرح کلی عرضی و بیان حکمش این اقسام رو ذکر کرده، یه خورده عبارت مشکل شده. حالا داریم اقسام عرضی رو ذکر می کنیم. و کان یسه و فی الوجود یعنی خارج و فی التوهم یعنی تصور. صحیح بود در وجود یعنی در خارج که رفع کنم عارض رو، یا صحیح بود در توهم و تصور که عارض رو رفع کنم. صحیح بود ان یکون شیء الموصوف به، ضمیر بهی برمیگرده به کلی و مراد کلی عرضیه. شیء موصوف به این کلی یعنی معروض، یعنی مثلا انسان یا زید، ولی فرق نمی کنه شیء موصوف رو انسان بگیرید یا زید بگیرید، هر دوش نسبت به مثلا قیام جزئی میشه. وقت میتونیم بپرسیم آیا رفع قیام باعث شد که این جزئی یعنی انسان یا زید مرتفع شود یا نه. ان یکون شیء موصوف به کلی که همون انسان است، حاصلا معرف الکلی، یعنی بعد از اینکه کلی رو یعنی قیام رو رفع میکنیم هنوز میبینیم این شیء موصوف که انسان است یا زید است باقی است و با رفع اون قیام رفع نشده. این دو قسم هر دو گفت که شما کلی رو در وجود یا در توهم رفع کنید و در هر دو حال ببینید که جزئی که معروض این کلی بوده باقی است. فرض سوم رو مطرح میکنه، او کان لا یسه فی الوجود، او کان لا یسه، یعنی لا یسه ان یکون شیء الموصوف حاصلا معرفه. یا مختصر من ضمیر رو برگردونم، او کان این رفع لا یسه فی الوجود، در وجود نمیتونید، در خارج نمیتونید رفع کنید. در ذهنم نمیتونید رفع کنید. اصلا در وجود و در عالم واقع این قابل رفع نیست. اینو من مختصرش کردم، یه خورده تسامح درست شد. ضمیر خواستم مختصر برگردم، یه خورده خراب شد. چون معنیش اینه که رفعش در وجود جایز نیست، عبارت اینطوری میشه دیگه. مفهومش اینه که در ذهن جایزه. دخل من ناچار شدم وجود و من این ذهن رو خارج بگیرم و این خلاف رایجه، وجود هم به من خارجه. پس همونطور که مفصل اول گفتم همونو معنا کنیم، اون بهتره. او کان لا یسه فی الوجود ان یکون شیء الموصوف به حاصلا معرفه. این فاعل لا یسه رو همون جمله قبل قرار بدید، ان یکون شیء الموصوف به حاصلا معرفه، این رو فاعل لا یسه قرار بدید. لا یسه ان یکون شیء الموصوف بهی حاصلا معرفه، لا یسه فی الوجود. صحیح نیست که کلی رو رفع کنید جزئی باقی بمونه، بلکه اگه کلی رو رفع کردید حتما جزئی هم از بین میره و رفع میشه. لکن خب اینجا عرض کردم، اینجا میشه مثل ذاتی، این چنین عرضی میشه مثل ذاتی. لذا ایشون فرق رو بیان میکنه تا این توهم نشود که عرضی در اینجا مثل ذاتی است. میفرماد ولکن لیس رفعه، ضمیر رفعه برمیگرده به کلی، سبب رفعهی، ضمیر رفعهی برمیگرده به اون شیء موصوف. این ضمیرها رو توجه کنید، لکن رفع کلی سبب رفع اون جزئی نمی شود، بلکه سبب رفع جزئی رفع یک کلی دیگر است که قبلا اون رفع انجام گرفته. لکن لیس رفع این کلی سبب برای رفع این جزئی، من که عرض کردم کلی قبلی رفع شده که این جزی رفع شده، نه این کلی عرضی رفع شده باشد و جزی رفع بشود. بل انما لا یسهو ذالک فی الوجود، ذالک برمیگرده به ان یکون الشیء الموصوف به حاصلا معرفه، ذالک اشاره به اونه. بلکه صحیح نیست که این شیء موصوف با رفع کلی باقی بماند در وجود. چرا صحیح نیست؟ لأن رفعه یعنی رفع این کلی، لا یس زمیرا را از کنم دقت کنید، همه این زمیرا رو برکردونید، لأن رفع اون کلی مثلا مثل ذکر لا یسه الا ان یکون ذالک ارتفع اولا فی نفسه، ذالک این شیء موصوف. رفع کلی یعنی رفع ذکر صحیح نیست مگر اینکه ذالک یعنی اون شیء موصوف که انسان است ارتفع اولا فی نفسه، حتی یکون رفعه بالجمله لیس سبب رفعه، به طوری که رفع اون کلی به طور خلاصه سبب رفع اون جزئی نشده، بلکه اون جزئی خودش ارتفع اولا فی نفسه به توسط این که کلی ذاتیش رفع شده بود. اون جزئی قبلا رفع شده بود که ذکر ازش گرفته شده بود. چطور این جزئی رفع شده؟ چون ذاتیش که انسان بود رفع شده بود، یا اگر اون جزئی انسانه ذاتیش که حیوان ناطقه رفع شده بود. عبارت معلومه دیگه. بل انما لا یسهو ذالک، یعنی صحیح نیست این که بگوییم موصوف رفع شد، نه این که بگوییم موصوف حاصل است با رفع کلی این صحیح نیست، بلکه باید بگیم موصوف هم رفع شده. اما صحیح نیست به این جهت که رفع کلی لا یسه مگر این که اون جزئی ارتفع اولا فی نفسه، فی نفسه این نه با رفع این کلی، فی نفسه رفع شد نه با رفع کلی. این مطلب رو بگیم به طوری که نتیجهش این بشه که رفع کلی لیس سبب رفع اون جزئی، این کلی عرضی سبب رفع اون جزئی نشده بلکه چیزی دیگر سبب شده. خب اگر کلی مثل ذاتی نباشد بلکه این چنین باشد که گفتیم، یعنی یکی از این سه حالت رو داشته باشد که گفتیم، فهو عرضی، این فهو عرضی جواب اینه. تا اینجا ایشون عرضی رو برای این که از سه قسم برش گفت، حالا میخواد برای این سه قسم مثال بزنه، منتها برای قسم اول چهار تا مثال میزنه که این چهار تا مثال با هم تفاوت داره، برای قسم دوم و سوم برای هر کدوم یه مثال میزنه. پس در واقع میشه گفت چهار جور عرض داریم که در خارج زائل میشوند و با زوالشون جزئی زائل نمیشود. یه جور عرض داریم که در ذهن زائل می شود و با زوالش جزئی زائل نمی شود. این شد پنج قسم. چهار قسم اولی بود، یه قسم اینجا پنج قسم. یه قسم عرضی داریم که با زوالش کشف می کنیم که خود جزئی یا کلی اون جزئی قبلا زائل شده بوده، لذا این کلی زائل شده. میشه شش قسم. پس شش قسم عرض داریم که اگه بخوام خلاصش کنیم، چهار قسم اول میره تحت یک قسم و شش قسم اون میشه سه قسم. حالا توجه کنیم، فعمل مرتفع فی الوجود، اونی که مرتفع در وجوده چهار قسمه. مرتفع در وجود یعنی عرضی که میتواند خارجاً از معروض جدا شود. عرضی که خارجاً میتونه از معروض جدا بشه چهار قسمه. قسم اول فکل قیام بالقود، این قسم اوله. دوم و کش شباب، سوم و که غضب الحلیم، چهارم کل خلق. خب اینا فرقشون چیه؟ فرقاشونو پشت خودشون میاره. و ذالک مما یسر و رفعه، راحت میشه رفعش کرد. عرضیست که در خارج راحت میشه رفعش کرد، این قسم اول. دوم و کش شباب، فانه یبطئ رفعه، عرضی است که در خارج به کندی میشه رفعش کرد، نه با سرعت. سوم، به سرعت و بطء رفع کار نداریم، به سهولت و صعوبت رفع کار داریم. که غضب الحلیم، انسانی که حلیمه غضب کنه، خب این خیلی راحت رفع میشه غضبش. اما غضب آدمی کینه‌ای نه، به این زودی رفع نمیشه. که غضب الحلیم فإنه یسهل ازالته. و کل خلق، خلقی که به صورت ملکه در اومده، فإنه یصعب ازالته، ازالش صعوبت. ولی همه اینا قابل ازالن تو خارج، هر چهارتاشون قابل ازالن تو خارج. دوتاشون تفاوت به سرعت و بطء دارند، دوتاشون تفاوت به سهولت و صعوبت دارند، ولی همشون در این امر مشترکن که ازالشون در خارج ممکن است. و باز حکمشون همینه که بعد از این که در خارج ازالشون کردیم، جزیشون از بین نمیره. هر چهارتاشون در خارج ازاله میشن و با ازالشون جزیشون از بین نمیره، ازاله نمیشه. ولی تفاوت داره این چهارتا با هم، یا در سرعت و بطء تفاوت، در سرعت و بطء ازاله تفاوت دارن، یا در سهولت و صعوبت ازاله تفاوت دارن. خب این روشنه. بله. نه خیر. مثلا فرض کن یه آدمی جوری کرم داره، یا آدم بخیله، یعنی جوری کرم داره، بعد بخیلش کنیم سخته. ولی بخیل باشه جوری کرم می‌کنیم، جوادش کنیم راحته. خب راحته یعنی شدنیه، ولی صعوبت داره. خب این آدمو که بخیله، با صعوبت میتونید جوادش کنید. خلق بخل ازش بگیرید، خلق جوادش بدید با صعوبت. چند بار تا دم مرگ میره پولش رو بگیرید، انفاق کنید دیگه، تا دم مرگ میره. شاید از مرگ بدتر هم براش حاصل میشه، تا یواش یواش از حالت بخل در میاد. پس خیلی سخته، تبدیلش سخته. قسم اول تموم شد با هر چهار تا مثالش. حالا قسم دوم، و عمل مرتفع و فی الوهم دون الوجود، اون عرضی که در وهم و در ذهن و در تصور بتونیم رفعش کنیم اما در وجود نتونیم رفعش کنیم. فکسواد الحبشی، چه این تو خارج رفع نمیشه اما توی ذهن میتونیم رفعش کنیم. و اما الذی لا یرتفع ولا یرفع رفع از سبب، اونی که برطرف نمیشود و لا یرفع بخونیم بهتره. من لا یرفع خوندم، لا یرفع بهتره. اما اونی که برطرف نمی شود، عرض لازمه دیگه، برطرف نمی شود. ولا یرفع رفع از سبب، یعنی مثل رفع سبب. بله، یرفع اگه داشته باشیم، نداریم زاره، حرفا یرفع زاره نداریم، به معنی رفع کردن، به معنی ارتفاع شاید. ولا یرفع، خدا یرفع متعدیه دیگه، احتیاج نداره بابا افعال ببریمش. ولا یرفع و رفع نمی کند مانند رفع کردن سبب، یعنی اگرم رفعش کردید نمی تونه جزئی رو رفع کند و سبب رفع جزئی شود. مثل رفع سبب رافع نیست. حالا شاید یرفع هم بتونیم بخونیم، ولی گمان میکنم یرفع بهتر باشه. اما الذی لا یرتفع، اونی که خودش رفع نمیشه، چون عرض لازم خودش رفع نمیشه. ولا یرفع، اگرم رفعش کنید مثل رفع سبب رفع نمیشود. یا ولا یرفع رفع سبب، نمیتونه برداره برداشتن سبب. یرفع هم توجه کردید میشه خوند. این مثالش چیست؟ فککون الانسان به طبعهی، این به طبعهی که میگه یعنی بالقوه نه بالفعل. انسان بالفعل ممکنه متعجب باشه، ممکنه متعجب نباشه، اما به طبعهی متعجب است همیشه. همه انسان ها هر کدومشون هم همیشه به طبع میشوند متعجب، و به طبع هم به طبع میشوند زاهد. دقیقا این چی دارم عرض میکنم؟ میشن متعجب، به طبع میشن زاهد، چون ذکر عرض بلا واسطه نیست، عرض معل واسطه است، واسطش هم تعجبه، لذا قید به طبع آورده. فککون الانسان به طبعهی معرزن لتعجب و ذکر. معرز بخونید، به طبیعتش در معرز تعجب و ذکر. و هوه، این ضمیر هوه هم میگه به کن، کون الانسان که کون الانسان به طبیعی معرزن، و این کون انسان به طبیعی معرزن لتعجب و ذکر، کون و هوزه هکان به طبعه، همون زاهی که بالقوه، زاهی که به طبع. بله، زهاک زاهی که هر دو رو ایشون میگه. ابن سینا هم زاهی که میگه هم زهاک میگه، کثیرن زهاک میگه، ولی اینجا یه دفعه هم زاهی گفته یا زه گفته، غالبا زهاک میگه. فانه بیان برای همین که این مثال، مثال مناسبه اون فرضی است که داریم طرحش میکنیم، اما الذی لا یرتفع ولا یرفع رفع السبب، این مطلبی بود که طرحش کردیم، برش مثال زدیم. فانه میخواد بگه این مثال مطابق اون مطلبی است که گفته شد، یعنی مثال با ممثل مطابقت داره. فانه لا یجوز ان یرفع عن الانسان فی الوجود، جایز نیست که ذکر از انسان در خارج رفع بشه. فَإِنْ تُوَهِمَ مَرْفُوعًا، اگر گمان شود، تصور شود که این ذکر مرفوعه، فَإِنَّ الْإِنسَانِيَةَ تَكُونُ مَرْفُوعَةً، این در واقع انسانیت مرفوع بوده که ذکر مرفوع شده، نه اینکه ذکر مرفوع شد و انسانیت رو یا زید رو مرفوع کرد. لا ان رفع الاعراض به طب، اعراض به طب یعنی همین مثل ذکر که اعراض بالقوه است، و اعراض به طب یا اعراض به طب یعنی اعراضی که لازمه طبیعت هند. لا ان رفع الاعراض به طب لهذا المعنا هو سبب و رفع الانسانیت، لهذا المعنا بر اشاره است به همین رفع الاعراض به طب، نه رفع اعراض به طب به خاطر رفع خودشون، هذا المعنا یعنی به خاطر رفع خودشون سبب رفع انسانیت بشه. پس لهذا المعنا رو اشاره میگیریم به همین رفع اعراض به طب، یعنی اینطور مثل این که بگیم لا رفع الاعراض به طب، اینطور بگیم لا ان نفس رفع الاعراض به طب، به جای نفس گفته لهذا المعنا، نه اینکه رفع اعراض به طب به خاطر اینکه رفع اعراض است سبب رفع انسانیت شود. بلکه اگر انسانیت رفع شده به خاطر این است که شأن این است، لا یتعطا یعنی ممکن نیست که یرفع این عرض الا ان تکون الانسانیه اولا مرفوعتن، اولا یعنی قبل از رفع این عرض انسانیت مرفوع باشد. خب در رفع عرض رفع انسانیت شرط است، همونطوری که در ثبوت عرض ثبوت انسانیت شرط. این انسانیت اگه این عرض اگه بخواد حادث بشه در این نوع حادث میشه، اگرم بخواد زائل بشه با زوال این نوع زائل میشه. پس هم زوالن هم حدوثن وابسته به این نوعه، بنابراین اگر خواستید این عرض رو زائل کنید و نوعش رو زائل کنید، همونطور که اگر خواستید این عرض رو موجود کنید باید نوعش رو موجود کنید. کما انها یعنی این عوارض لیست سببا لثبوت الانسانیه، اینا سبب ثبوت انسانیت نیستن، بلکه انسانیت سبب ثبوت اینهاست. انسانیت سبب می شود که این اعراض مثل ذک و اینها بیان. همچنین رفع انسانیت باعث می شود که اینها برند. اینطور نیست که رفع اینها باعث رفع انسانیت بشود. فقط بانه اون مطالبی که امروز خوندیم زمینه بود برای اینکه ایشون وارد تقسیم متعارف و معتاد بشه. حالا اون زمینه تموم شد، وارد تقسیم میشه از اینجا. فقط بانه اختلاف از این اختلاف استفاده میکنه که اقسام مختلفه ای داریم. یک قسمش ذاتیه که دلالت میکند بر مقوم ماهیت، یک قسمش ذاتیست که دلالت میکنه بر خود ماهیت، یک قسم عرضیه. این سه قسم میخواد مطرح کنه، با فقط بانه شروع میکنه و بعدم آخر سر نتیجه میگیره. اگه بخوام بخونم تا اول فصل باید بخونم، ظاهرا نمیرسیم، بنابراین بهتره همینجا رهاش کنم.